بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد چاویری 3692.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد حجیت ظهور بود. خلاصه سرفصل های بحث رو عرض کنیم. ما گفتیم اولا بحث اصالت ظهور در مورد مراد استعمالی یا مراد تفهیمی است. حجیت ظهور این هست که آیا ظهور کلام در مراد استعمالی یا مراد تفهیمی حجت هست و با آن میتوانیم مراد استعمالی یا مراد تفهیمی را اثبات کنیم. اما بحث مراد جدی اون بحث دیگری هست که باید جداگانه بحث بشه. ما خواستیم بگیم اصالت و تطابق بین مراد استعمالی یا مراد تفهیمی و مراد جدی هم اونم در واقع یک نوع ظهور دیگری هست. حالا بفرمایید ظهور حال متکلم در اینکه متکلم غرضش از القاء این لفظ افاده جدی معنا هست. حالا اگر از لفظ ظهور عبا داشته باشید، اون چیزی که موضوع اعتبار هست کاشفیت حال متکلم، و در جایی که این کاشفیت نباشه یا کاشفیت خلاف باشه اون اعتبار نداره. مثلا در جایی که متکلم در محیط ترس قرار داره، تحت شکنجه است، تحت زندانه، اینها کلامش برای اثبات مدعاش حجیت نداره. یا جاهایی که اماره بر عدم جدیت در کلام ذکر شده باشه که به روشن‌تر است. نسبت به زمان، مکان و ویژگی‌های مختلف اینا همه میتونن اثرگذار باشه در اینکه حال متکلم کاشفیت نسبت به اصالت الجد داشته باشه یا نداشته باشه. حالا اینو بعدن یه مقداری توضیح بیشتر عرض میکنم. یه مرحله که موضوع بحث ما مراد استعمالی یا مراد تفهیمیه. نکته دوم این هست که بحث اصلی در اینجا این هست که مفعول ظهور چیه، یعنی چه حدی از کاشفیت لفظ رو ظهور اسم بهش میگیم. ظهور به هر حال مطلق ظن نیست به قرینه تقابل بین ظهور و اشعار، یک مرحله خاصی هست. اون مرحله خاصی که اسمش ظهور چیه که از کاشفیت جدا میشه؟ عرض کردم ممکنه اینجوری بگیم که اون مرحله‌ای که عرف کلمه ظاهراً مراد متکلم چنین است رو بتواند به کار ببره، همین کلمه ظاهراً رو. حالا این مطلب صرف نظر اینه که نمیدونم در زبان‌های دیگه غیر از عربی این چه کلمه رو جایگزین این تعبیر باید کردم سال اینها. و
جا عبارت به نظر میرسد هم
حالا
تو چیده
حالا یا به نظر میرسد بگیم، حالا نمیدونم حالا اینا هر کدوم از اینها باشه، ولی غرضم یه مطلب دیگه است. اون اینه که این تعبیرات در جایی فقط اطلاق میشه که لااقل ظن نوع مخاطبین نوع افراد در خصوص مورد وجود داشته باشه، جایی که ولو به پشت خاطر چیزی نوع مردم نسبت به اینکه مراد متکلم از لفظ این هست زن ندارن. اینجا نمیشه گفت به نظر میرسد، به نظر میرسد مثال روشنش جایی هست که خود متکلم زن شخصی داشته باشه، این که خب خیلی روشن. از این حالا یه مقدار رفعیت کنیم و بگیم که نه، زن شخصی درش معتبر نیست، شخص متکلم. زن نوع متکلمین، نوع مخاطبین و نوع مردم نسبت به خصوص این خبر و این کلام معتبر هست، در حالی که ظاهراً آیون ظهورات رو که زن نوعی برش قائلن حتی این مقدار هم شرط نمیدونن، میگن چون نوع ظهورات کاشفیت داره همین مقدار باعث شده که ظهور به نحو مطلق حجت باشه. یعنی این سیاق خاص، این کلام خاص نوعاً، چون این معنا رو فرض کنید میگن امر ظاهر در وجوبه، به اعتبار اینکه غالباً نوعاً امر ازش ظهور اراده میشه، به خاطر همین وجوب اراده میشه. بنابراین شارع به اصطلاح عقلا امر رو ظاهر در وجوب میدانند و اون رو معتبر میدانند. بحث اینه که این نوع، باز همون سوال دوباره تکرار میشه که چقدر غلبه باید باشه، این غلبه ای که هست باید چه مقداری از زن رو ایجاد بکنه. این ابهام این هست که اگر به مقداری باشد که نوع عقلا کلمی ظاهرن رو به کار ببرن، خب معنیش این هست که در خصوص این خبر باید ولو برای نوع مردم زن حاصل بشه، و این چیزی است که ظاهر فرمایش آقایون این نیست. دیگه باز اون سوال همیشگی ما، سوالی که از اول بحث توش تکی کردیم که ظهور اصلا یعنی چی، مقوم ظهور چیه، بدون پاسخ میمونه. خب ما یه تفسیر دیگه ای میخواستیم برای مطلب بکنیم، نمیخواییم هم بگیم این تفسیر، این یه نکته ای که فراموش کردم بگم، علاوه تقدیر هر جور معنا کنیم ظهور رو، این معنی اخیری که حالا اگر ظهور رو هم به این معنا بگیریم که اون چیزی که کلمه ظاهرن رو بتونه بشه برش به کار برد، به نظر میرسد رو بشه برش به کار برد، دلیل حجیت عقلایی هیچ به نظر نمیرسه که چیزی اینجا داشته باشه. بگیم عقلا اینجا دلیل، همین که کلمه به نظر میرسد رو به کار ببرن، به نظر میرسد که مراد متکلم چنین باشد، یا به نظر میرسد که این فعل متکلم، چون اینا یه نکته ای رو هم اینجا زمینه بکنم، تو بعضی از کلمات این هست که میخوان بگن مطلق ظهور حجته، چه ظهور کلام متکلم چه ظهور فعل متکلم و ظهور حال متکلم. اگر به این گستردگی هم بخوایم مطلب رو مشخص کنیم که دیگه مطلب خیلی سخت‌تر هم میشه. این که همین که میگیم به نظر میرسه که انگیزه این آقا از این کارش توهین به من بوده، همین بگیم به نظر میرسه، یعنی من دیگه بتونم با معاقضش کنم که چرا من توهین کردی؟
ظهور فرق داره از آنگی به نظر میرسه، اشعاره به نظر میرسه فرق داره.
خب بحث ما همین هست، میگیم اگر مراد از ظهور مرحله ای باشه که کلمه به نظر میرسد در موردش به کار برود، این اشکال رو داره که عقلا این رو چیز نمیگه. اگر میگه چیز دیگری هست، اون چیز دیگه چیه؟ بس این از اون چیه؟ من با سوالم این هست که اگر مجرد به نظر میرسد، مجرد ظاهرن، ایناست، آیا همینا اینا عقلا کافی نیست؟ هیچ مجرد این که عقلا کلمه به نظر میرسد ظاهرن این تعبیرات رو به کار ببرن، حالا صرف نظر از این که یه بحثش اینه که آیا آقایون مرادشون از ظهور این هست یا نیست، من اون مرحله اول بحث همین بود که معلوم نیست مرادشون این باشه، به قرینه این که این آقایون گویا در ظهور زن نوع ظهورات رو کافی میدونند، در حالی که این به نظر میرسد ظاهرن اینجا باید زن در نوع مورد رو، خصوص مورد، زن در خصوص مورد باید باشه تا این تعبیر بشه. این یه مرحله که اصلا آیا واقعا مراد آقایون این هست یا نیست. حالا از این مرحله گذشتیم، گفتیم مراد آقایون این هست، دلیل حجیت عقلایی، دلیل اینکه سیده عقلا بر این هست که هر وقت تعبیر به نظر میرسد تعبیر ظاهرن رو تعبیر کردیم اون معتبر باشه چیه؟ اگر نه یه مرحله دیگه، یه چیز دیگه، اون چیز چیه؟ یعنی مشخص کنید که ما ببینیم واقعا عقلا اون رو تعبیر میکنن یا نمیکنن، یه حجت میدونن یا حجت نمیدونن. ارز کردم من یه تفسیر دیگه به ذهنم میرسید، نمیخوام بگم این تفسیر مراد آقایون هست، هیچ شاهدی برای این که مراد آقایون این باشه ندارم، ولی تصور میکنم که از جهت بنای عقلا این مطلب را اگر کسی بگه اثبات راحت تر بتونه سیره عقلا رو برای اعتبارش اثبات کنه. اون اینه، مدلول عرفی کلام، مدلولی که عرف متعارف اگر خلاف این رو بخواد اراده کنه از این کلام قرینه ذکر میکنه. ببینید فرض کنید ما میگیم که امر عرف متعارف، اگر غیر وجوب بخواد ازش اراده کنه کسی ظهور ادعا بکنه، میگه عرف متعارف اگر از امر بخواد استحباب اراده کنه قرینه اقامه میکنه. این متوقف بر این هم نیست که نسبت به خصوص کلام زن حاصل بشه، حتی ممکنه نسبت به خصوص کلام زن به خلاف هم باشه، ولی علتی که زن به خلاف هم باشه احتمال میدیم که این متکلم حواسش نبوده، غفلت کرده، نمیدونم اینجور ویژگی های دیگه ای وجود داشته که حواسش نبوده که این واژه رو نباید در اینجا به کار ببره امثال اینها، ولی این واژه رو نوع اشخاص در این معنا به کار میبرن. خب سوال این هست که اگر نوع افراد در این معنا به کار میبرن، چرا ما مطمئن نیستیم که متکلم مورد نظر این معنا رو اراده کرده؟ پاسخش اینه که یه سه احتمالاتی وجود داره، این احتمالات باعث میشه که ما یقین نکنیم. یه احتمال اینه که متکلم در مقام تفهیم نبوده، هرچند معمولا عقلا در مقام تفهیم هستن، ما احتمال میدیم که نه، متکلم میخواسته سینش رو صاف کنه، میخواسته حنجرش رو امتحان کنه. یک نوع دوم این که در مقام تفهیم بوده ولی توجه نداشته باید که مفاد عرفی این واژه چیه، یا اصلا نمیدونسته یا میدونسته و خلاصه الان غفلت کرده، به خصوص در مورد گاهی وقت بعضی افرادی که نسبت یک واژه‌ای رو در مورد یک زبان دیگه به کار میبرن، گاهی وقت به جای اینکه یک واژه رو به کار ببرن واژه دیگه رو به کار میبرن، گاهی وقت خیلی واژه‌ای که به کار میبرن خنده‌دار و مبتذل میشه همسال این ها.
مثلا تبلیم
هر اینجور تعبیرات که گاهی وقت یک واژه رو در جای واژه دیگه به کار بردن. اینها یک آقایی بود ترکی میخواست حرف بزنه، میگفت من میخواستم بگم بریز توی استکان، واژه‌ای به کار بردم که ترجمه فارسیش اینه که بکن توی استکان. این تعبیر خب خیلی زننده بود توی این چیز، به جای این رو واژه ها رو جا به جا انسان گاهی قاید کسی هستن از زبان یکی از علما، حالا چون چیز شده اسنایی برم، ایشون موقعی میخواسته فارسی حرف بزنه، بعد بیشتر شاگردش فارس بودن، دیر اومده بوده، عذرخواهی میکنم یا آقایون خیلی ببخشید من در خواب کرده بودم، خواب مونده بودم، این تعبیر اینجوری تعبیر کردن و امثال اینا. حالا قرارم اینه که اینا یه مواردی هست که شخص با توجه به ویژگی های شخص آدم متوجه، ولی این که یک متکلم عادی، متکلمی که مربوط به اون زبانه یه موقعی غفلت بکنه برای اینکه این واژه جایگاه کاربردیش این نیست، جایگاه این ممکنه یه متکلم غفلت کنه و اون واژه رو در یه معنایی به کار ببره که عرف متعارف در اون معنا به کار نمیبره، یا اینکه عرض کردم عرف متعارف این لفظ رو بدون قرینه در این معنا به کار میبرن. حالا ممکنه این متکلم میخواسته لفظ رو در یک معنای دیگه به کار ببره، از نصب قرینه غفلت کرده باشه، این هم یک مدلش هست. اینا همه در جایی هست که ما مستقیما کلام متکلم رو دریافت کنیم. اگر کلام با واسطه منتقل شده باشه، یه احتمالات دیگه هم هست که اون قرینه نصب کرده ولی اون قرینه به ما نرسیده باشه، اون قرینه به ما نرسیده باشه، که حالا اون قرینه به خصوص در جایی این احتمال نرسیدن قرینه میتونه جدی باشه که قرینه حالیه عامه باشه، چون قرینه لفظیه اگر باشه یا قرینه اختصاصی باشه که عرف متعارف توجه به قرینیت اون داره، اونجا به طور متعارف توسط راوی نقل می شده، عدالت راوی اقتضا می کنه که همچه قرینه‌ای وجود نداشته باشه، به تعبیر مرموم حسد شهادت سلویه راوی بر نفی چنین قرینه‌ایه. ولی قرینه حالیه عامه که عرف متعارف از تأثیرش در شکل‌گیری ظهور غفلت داره، اون قرینه ها رو خیلی وقتا از نقلش غفلت داره، یعنی یک نوع غفلت نوعیه از نقلش وجود داره، اون یه اصطلاح اون شهادت سلویه نسبت به وجود نداره. خب باید دید که چجوری میتوانیم احتمال این که یه همچه قرینه‌ای وجود داشته باشه و ما نرسیده رو نفی کرد. به هر حال ما در واقع این نکات باعث میشه که ما یقین نکنیم به مراد متکلم، و در واقع اصالت ظهور برای نفی این احتمالات هست که عرض کردم که غیر از این مطلب اخیر قال اون احتمالات قبلی بازگشت میکنه به عرفیت، اصالت عرفیت متکلم، یعنی متکلم به اسم متکلم عرفی معمولا، یعنی در واقع چون نوع موارد، حالا به این تعبیر عرفیت هم تعبیر نکنیم، چون نوعا متکلم برای تفهیم مقصود رفتار میکنه، عارف به معنای کلام هست، متوجه معنای کلام هست، غفلت از قیام قرینه نداره و امثال اینها، این باعث میشه که ظهور رو معتبر بدونن و اعتبار ببخشن.
با این بیان که فهمید پس ما دیگه در نسی داشته باشیم، هیچ نسی ما نداریم، همه ظهوره بلا استثناء ظهور. بالاخره اگر آیه قرآن هم باشه چه بسا یه خبری در تفسیرش مثلا ساده شده باشه و دست ما نرسیده باشه،
یا در اگر در مورد مرادتون این هست که
تمام احتمالات
در مد، اگر این احتمالات وجود داشته باشه بله، اگر این
وجود نصوص مثلا نص در شریعت موجود بدیهیه،
نه این اگر مراد تو این هست نه همچی بدیهی هم نیست، یعنی اینا چی رایی فکرد باید از همین الفاظ ما میفهمیم دیگه، اگر مراد تو نه میگید نه در بعضی جا ما یقین داریم متکلم غفلت نکرده، در مورد خداوند سبحان که بحث غفلت و این چیزا مطرح نیست، و در قرآن که
بالاخره راویان اگر یه حدیثی رو در ذیل آیه نقل نکرده باشن، ممکنه مثلا مراد چیز دیگه ای بوده دست ما نرسید،
اگر این باشه بله، اگر این باشه ما نس نداشت،
خب مثلا اون یه ادله گفته باشه حرام اون اکل و این نس، یا گفته باشه لا تاکل و این ظهوره،
نه هیچ فرقی نداره، حرامون اکلا هم ممکنه قرینه وجود داشته باشه برخلافش، اگه اون میخواید بگید نه هیچ فرق نه نسب اون معنا نه نه ظهور به این معنا، اینا همش اطمینان بخش، یعنی اینا اطمینان های نوعیه خیلی وقت داره. حالا صبر کنید،
بله همین بحث اطمینان الان با اصالت و ظهور این احتمالات که روی اطمینانی ملغا نمیشه.
خب حالا همین رو خانم از اجازه بدید ببینید، بحث این هست که حالا آیا عقلا که این اطمینانا رو نفی میکنن در چه جایی این اطمینان این احتمالات رو نفی میکنن، به اعتبار این که مثلا ظن نوعیه دارن به عدم غفلت متکلم، به اعتبار این که ظن نوعیه دارن به این که متکلم در مقام تفهیم مقصوده، یا اطمینان دارن یا چیه، یعنی این نکته ای که عقلا به وسیله ما پذیرفتیم، یعنی اصالت کون المتکلم فی مقام تفهیم، اصالت کون المتکلم عارفاً ملتفتاً به معنی الواژه، به معنی الکلمه، اصالت عدم غفلت المتکلم، اصالت عدم تعمد المتکلم. اینو یادم رفت بگم، یکم اینه که گاهی اوقات متکلم ممکنه اخفای غینه داشته باشه تعمدن لجهته، اصالت عدم تعمد المتکلم لاخفای القرینه. اینا این اصالت ها به منات زناوریه یا خودشون یک سری اصول مستقل هستن؟ یه تعبیر مرحوم شیخ گاهی اوقات تعبیر میکنه، میگه که از بعضی کلمات شیخ استفاده میشه که نه اصالت عدم قرینه، اصالت الحقیقه، نمیدونم این اصول رو اصل عملی میدونه نه اماره. این بعض تعبیرات شیخ اینجوری استفاده میشه که یک اصل، یا بعضی وقتا تعبیر میکنه اصل تعبدیه، نه به منات حصول زن. خب این سوال پیش میاد که واقعا آیا عقلا در رفتارهای عقلاییشون تعبد وجود داره؟ این اصل عملی به این شکلی که ما داریم تو رفتارهای عقلایی وجود داره یا نه؟ آقای سعد خیلی وقتا میگن که اصول عقلاییه اصول تعبدیه اصل عملی و اینها نیست، به منات کاشفیت و طریقیت هست. آیا اگر ما این اصول رو اصول عقلاییه بگیریم نمیتونیم حتما باید بگیم که اینجوریه؟ من فکر میکنم حالا این کلامی که آقای صدر تعبیر میکنن که اصول عقلایی همشون اصول بر اساس کاشفیت و این هست، در بعضی موارد که خب واضحه که اینجوری نیست، مثل قرعه. قرعه یک اصل عقلایی هست که به معنی کاشفیت هم اصلا نیست. قرعه عقلایی به هیچ وجه، فرض کنید مالی هست که میخوان قسمت کنن، دو شریک هستن میخوان قسمت کنن، خب قرعه میزنن هر کدوم برای رفع تحیر. اوناش فکر نمی کنم آقای صدر هم اینجاها رو بخواد انکار کنه که در بعضی موارد یک سری اصول بر مبنای کاشفیت، اصول عقلا دارن که بر مبنای کاشفیت نیست.
خب این تعبیریه حساب میشه.
بحث سر این هست که آیا اصل عقلایی که بر مبنای غیر از مبنای کاشفیت باشه وجود داره یا نداره؟ آقای سعد میفرماند که ظاهر تعبیراتش این هست که تمام اصول عقلایی بر مبنای کاشفیته. این که فعل جمله بعضی اصول عقلایی داریم که بر مبنای کاشفیت نیست، اون واضحه. یا اصل احتیاط که در بعضی موارد قائل به احتیاط میشن، اونم که خب بر مبنای کاشفیت نیست. اینا رو آقای صدر القاعده انکار نمیکنه، چون اینا واضحه که بر مبنای کاشفیت. نوع موارد رو القاعده ایشون تعبیر میکنه و در ما نحن فی هم القاعده همین جور باید بگن که. ولی من یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. ببینید مرحوم شیخ نمیخواد بگه که عقلا اصلا در اعتبار این اصول کاشفیت رو لحاظ نمی کنن که بگیم عقلایی نیست. بحث سر این هست که آیا کاشفیت به نحو حکمت اخذ شده یا به نحو علت؟ اگر کاشفیت به نحو حکمت باشه اون اصل عملی تلقی میشه، یعنی به این معنا که عقلا چون در نوع موارد، در نوع موارد دیدن که این زن آور هست، در دایره گسترده تر از اون نوع موارد اون رو معتبر دونستن، برای اینکه یک انضباطی بر قوانینشون حکم فرما بشه. فرض کن قول ثقه رو ممکنه با یعنی مرحوم شیخ این بحث رو که مطرح میکنه که آیا مثلا اصالت الحقیقه از باب اصل عملی است یا از باب زناوری است، اینها مرادش این هست که آیا کاشفیت در نوع موارد سبب شده است که حتی در اون مواردی که کاشفیت فعلی وجود ندارد ولو برای نوع مردم، در اونجا هم معتبر کنه. اگر مراد شیخ این معنا باشه که به اعتبار به اصطلاح کاشفیت در نوع موارد اومدن معتبر دونستن، بعید نیست چیز اقلاییش رو، یعنی مشکل اقلایی نداره. حالا یا واقعا مدار اعتبار اینجور چیزها، یعنی در واقع شبیه همون حجیت خبر، حجیت خبر ثقه میشه که آقایون معمولا میگن حجیت خبر ثقه رو متوقف بر حصول ظن فعلی برای نوع مردم نمیدونن، میگن چون معمولا خبر ثقه ظن آوره به طور مطلق این رو حجت کردن. اگر کلام مرحوم شیخ این باشه، خب یه کلام قابل پذیرشی هست و میشه بهش چیز کرد. علی ای تقدیر به نظر میرسه که این اگر این معنای برای ظهور رو معنا کنیم از جهت اینکه یک اصل اقلایی بر طبقش داشته باشیم، خیلی راحت تر میتونیم اثبات کنیم. ولی حالا واقعا هم میشه این رو اثبات کرد، به خصوص اثبات به این نحو که اصالت عدم الغفله حتی در جایی که ظن نوع مردم بر غفلت نباشه، بر غفلت باشه. بله، یعنی اینجوری تعبیر کنم، ظن نوعی بر عدم غفلت نباشه. یعنی آیا مدار اعتبار این اصول ظن در خصوص مورد ولو برای نوع مردمه یا نه؟ اینم ملاک نیست. همین بحثی که عرض کردم، این کلامی که مرحوم شیخ مطرح میکنن که احتمال میدن به منزلی اصل عملی باشه، اصل عملی بودن ابعد است از این که مدار حصول ظن نوعی برای نوع مردم در خصوص مورد باشه. این اگر اقلاییشو در نظر بگیریم، به نظر اینجوری بیشتر میرسه تا اینکه بخوایم ظن در نوع موارد رو ملاک بدانیم. البته به خصوص این مطلب رو عرض بکنم، من فکر میکنم که یه سری موارد هست که نوعاً اطمینان حاصل نمیشه در رفتارهای اقلایی، هم یه سری موارد هست نوعاً اطمینان حاصل نمیشه. اون واژه هایی که برای یک عصر خاص معتبر نیست، واژه هایی که برای طول زمان معتبر شده. یه موقع یه واژه‌ای هست برای یک زمان کوتاه اعتبار داره، اون خب متعارفاً برای افراد نسبت به مرادش اطمینان حاصل میشه. ولی واژه‌هایی که فرض کنید یک نص قانونی که قرار 300 سال 400 سال 500 سال تا اینها اعتبار داشته باشه، گذر زمان یک سری قرائن رو تغییر میده که منشأ میشه که انسان اطمینان حاصل نکنه. واژه هایی که اعتبار خصوص یک زمان خاص رو نداشته باشه، اینها نوعا اطمینان بخش نیستند و در مبنای اقلایی هم نمیتوانند بر اینها امرش دایر بر اطمینان باشه. ولی لازمه این که اطمینان رو معتبر نکنیم این نیست که زن هم معتبر نباشه، ولی زن نوعیه در خود. این فوقش اینه که با انسداد صغیری که در اینجور موارد هست، یعنی انسدادی که ملاک اعتبار اغلاست، یعنی اغلا خیلی وقتا یه نکته اینو مرحوم شیخ توی بحث حجیت قول لغوی به یه تناسب این دلیل انسداد صغیر رو که میخواد تقریب کنه، میگه اصلا نوعا این که اغلا میان یک اماره رو معتبر میکنن، حکمت اعتبار یک اماره انسداده، چون اگر در غالب موارد اطمینان بخش میشه چه دایی دارن که ظن و حجت کنن؟ علتی که عقلا میان زن و حجت میکنن، میبینن که نمیتوانند امر رو بر اساس اطمینان استوار کنن. اینی که میان به دلیل اینکه اگر بخوان بر اساس اطمینان استوار کنن، اطمینان کمتر حاصل میشه. باب اطمینان در قالب موارد چون منصرده، یک اماره خاصی رو میان معتبر میکنن. غرض من این هست که به جهت اینکه نوعاً در ظهوراتی که برای اثار مختلف هست اطمینان دیر حاصل میشه، ولو به جهت خفاء قرائن، ولو به جهت از بین رفتن قرائن در مرور زمان، به خصوص در ویژگی هایی که کلام معصوم با او همراه هست. ولو اون ویژگی ها بیشتر مربوط به مرحله ظهور در مراد جدیه، نه ظهور در مراد استعمالی، که اون بحث عرض کنم قرائنی که قرائن منفصله، یعنی انفکاک قرائن منفصله از کلام هست و اینها، به خصوص در یا تقطیع روایات، تقطیع که همون قرائن متصله رو هم از بین میبره. ولی غرضم این هست که کلماتی که برای جمعی اثار میخواد حجت بشه با توجه به تحولاتی که در اصول مختلف وجود داره، امرش نمیتونه دایر مدار اطمینان باشه. و اینی که به نظر میرسه که حالا که دایر مدار اطمینان نشد، آیا مطلق زن حجت میشه؟ اینم زن قوی باید باشه، یک مرحله زن قوی، که این زنهای قوی که یعنی عقلا مجرد احتمال غفلتی که خیلی کم باشه اونو ترتیب اصلا نمیدن، ولو در حد اطمینان هم نباشه، ولی جاهایی که غفلت یک درصد بالایی داشته باشه اونها، من بازم نمیخوام حد تعیین کنم چون واقعش تعیین حد کردنش مشکل هست، ولی غرضم این هست که ظهوراتی که زن قوی داشته باشند، زن قوی وجود داشته باشند، رو ممکنه ما با این بیان بگیم بشه اعتبارش رو اثبات کرد. زن قوی برای نوع، بازم تأکید میکنم، هیچ وقت ما مدار رو شخص مخاطب نمیذاریم، چون در احتجاجات شخص مخاطب نمیتوانند مدار باشند، ولی این لازمش این نیست که نوع موارد زن حاصل در نوع موارد مدار باشه، نه زن در خصوص این مورد برای زن قویه در خصوص مورد برای نوع مردم. من فکر میکنم اینجوری باشه، و الا اگر اینجوری نباشه فکر میکنم سنگ و سنگ بند نمیشه.
خب آجا اگه جزایی دید چیه؟ اون اغراض
شخصی
که چی
جلسه بعد مصرف هم دیگه اون اغراض شخصی که اونی چی؟ اون که طائر مدار اطمینان است و امثال اینها، اطمینان یا در جایی که انسداد هم باشه زن خود مخاطب، اون اصلا مدارش چیده نوعیه نیست. بحث ما در باب احتجاجاته، در اغراض شخصیه.
خب انسداد شما معیار میگیرید، ممکنه هر بابی فرق بکنه توی جو، ولی یه زن به اون نسبت قوی هم نیست.
نه بحث این، بحث این هست، میگم عقلا به دلیل اینکه در الفاظی که برای تمام اثار میخواد معتبر باشه، عقلا در این خصوص این الفاظ امر رو دایر مداره به اطمینان نوعیه نمی کنن.
فحص و بررسی هم بیشتر انجام میشه تو اینجور الفاظ، یعنی ما متعارف این که الان فرض کنید یه جمله گفته میشه و غلا میشنون و بعد اطمینان پیدا میکنن،
تو جایی که فعالیت
اجتهادی انجام میشه که قرائن صمیمی میشه تا یه ظهور شکل بگیره و اون، یعنی اون عملیات اجتهاد خودش یه نوع کار بیشتره که
نه نمیخوام بگم که حتی بحث در این هست، حتی بعد از فحص هم خیلی وقت اطمینان حاصل نمیشه.
ما الان درس خارج میبینیم به همه استاد که بزرگواری که گفته میشه که قائل به انسداد هست، میده به زرس قاطع خیلی جا حرف میزنه، یعنی یه سوال میکنی گاهی مثلا انقدر محکم جواب میده که انگار مطمئن به این حکم،
خب اون منافات نه گاهی اوقات هست
اکثر مواقع آدم
نه نسبت به حجیتش یقین داره، ولی لازمیش این نیست که به اصطلاح نسبت به اینکه این حکم الله باشه یقین داشته
در معنی کردن روایت اونجور
ها. حالا اجازه بدید ها ببینید، من با حاج آقا صحبت میکردم در مورد حاج آقا، عقیدشون این بود که روایات غالبا اطمینانیه، روایات ذاتن غالبا اطمینانیه، یعنی نه دلالت هاش ایشون میگن، ولی ایشون میفرمودن که عمده بحث تعارضاته، یعنی این که ما در مقام تعارض چجوری جمع عرفی کنیم، این جمع های عرفی که ما داریم اینا اطمینان بخش هستند و اینها و الا منهای این روایی مثلا فلان روایت معنا که میکنیم دارم یقین اطمینان عرفی است که مفاد این روایت اینه، اون روایت هم اطمینان نوعی است که مفادش این هست، ولی حالا که در مقام جمع بین اینها میخوایم جمع برقرار کنیم، یعنی مشکل تعارضات زیادی هست که در میان روایات هست و ایشون میفرمودن که این روایات نوعاً مصداق تعارض هستند و این که ما بخوایم به اصطلاح این جمع عرفی هایی که مطرح هست اینها رو ملاک قرار بدیم،
این بعد میگه به که ما شاید مبنام تو جمع عرفی یه لفتی مبنامی دیگر یعنی تمامی نباشه، چون یعنی گاهی آدم تو تحلیل تو مقام تحلیل
نه بحث اینه
اتخاذ میکنه ممکنه یه سری نکات رو تو تحلیل خودش لحاظ
نه ببینید
بعد موقع عمل میبینه نه نمیتونه
ببینید بحث توجه این بحث این هست که آیا واقعا این که مثلا یه جایی گفته که فلان کار رو انجام بدید بعد ما میگیم به قرینه روایت دیگه میگیم مراد از این امر استحبابه، آیا واقعا در این جور موارد اطمینان حاصل میشه که مراد از این امر استحبابی؟ نمیدونم اطلاق و تقییدایی که میشه مطلق این میگه مطلق مقاید مرادش مقیده، نمیدونم از این جور تعبیراتی که هست.
من منظورم دقیقا همینه که مثلا فرض کن تو همین جا ممکنه بریم اول اهل سنت با تتبع و بررسی بیشتر
بیشتر هر چی باشه اوناش اینجوری
اطمینان که این از این روایت
نه اطمینان اینجوری به راحتی از در میاد نه به نحوی اطمینان اینجاش نه حتی ببینید ما مثلا ببینید
که هر دفعه جمع عرفی کنیم یه تا جمع عرفی احتمال داره
نه عملا اطمینان در این جور جمع عرفیایی که وجود داره به این راحتی ها اطمینان حاصل نمیشه و در واقع ایشون میفرمودن چیزی که بیشتر ایشون رو به طرف انصداد سوق داده نه اینکه اطمینان ذاتن، خب بعضی وقتا من خودم هم برداشتم ابتداعا این بود یکی از نکاتی که ایشون باعث شده به طرف انصداد متمایل بشن این هست که در ظواهر اطمینان رو شرط میدونن و کنه اطمینان حصولش سوراویه زیاد نیست، ایشون فهمدن ذاتن اطمینان اینقدر کم نیست، متعارف موارد هم اطمینان میکنه در خصوص روایات به جهت کثرت اینجور تعارضاتی که هست اطمینان در نسبت به جمع عرفی کمه،
جمع عرفی یا کل
چی؟
کل زوار یا جمع عرفی
طبیعتاً باید جمع عرفی بشه دیگه،
تعارضات زیاده منشأ نمیشه که اون مواردی که ما تعارض پیدا نکردیم هم اطمینان حاصل نشه، احتمال تعارض وجود داره احتمال معارض وجود داره
یعنی چی نه بحث اینه ایشون میگه بحث این هست ایشون میفهمن که ذاتن آدم یقین میکنه
که عمده موارد
که عمده ولی به دلیل کثرت تعارضات و این جمع عرفی این جمع عرفی ها که آدم هم خیلی جاهاش مطمئنه که اینجور نیست که همه این متعارضات مثلا نادرست باشه و امثال اینها، فعل جمله این که باید جمع عرفیایی هم بشه فعل جمله هم که نه بهش توجه داره. من عرضم این هست که اگر حتی بعد خدمتشون عرض کردم که آیا احادیث که گفته حجته اثبات ناظر به حجیت در ظرف تعارض هم نیست. فی الجمله میخوایم بگیم هر دوی متعارضان رو بگیه، یعنی ما میدانیم که آن چیزی که شارع ما رو برای رسیدن به احکام خودش به طرف او سوق داده خود این احادیث هستن، و احادیث هم به هر حال با همین جمع عرفی کردن ها و اطلاق و تغییر ها و امثال این ها ما رو به واقع احکام میرسونن. آجا میفهمدن بر من مسلم نیست این که حتما در حتی در دفع تعارض هم شارع میخواد بگه که شما با این روش های جمع عرفی و امثال این ها به واقع برسونید. و خب اگر من تصورم اینجور نیست، من تصورم این هست که ادله حجیت خبر واحد، ادله ارجاع به کتاب و سنت که ارجاع به احادیث هست، اینها ازش
تحلیله.
نمیخوام خودش رو اطلاق بگیرم، بحث اطلاق گیری نیست، میگم عرف متعارف از مجموع این ادله مطمئن میشه که حتی در ظرف در زمانهای بعد هم مرجع ما روایاته،
ولو تحلیل عقلی و اینا،
ولو حال نه بحث اینه که عرف با توجه
با زن خواستم با زن مطلق اینا میسازه.
نه نه نمیسازه. زن مطلق معنیش اینه که روایت خصوصیت نداره باید از هر راهی
باشه، همون زن خواست.
نه نه زن، بحث سر این هست که زن خواست کافی نیست، بحث این هست که زن خواست کافی نیست، به مقدار کافی نداریم امثال اینها. ببینید من عرضم این هست، یعنی نکته ای که میخواستم با حاجی صحبت کنم این بود که آیا ما نمیتوانیم به جای دلیل انسداد کبیر از دلیل انسداد صغیر استفاده کنیم؟ دلیل انسداد صغیر یه پایش اینه که ما باید بگیم ما مطمئنیم که احادیث بر ما هم حجیت داره، ولو در ظرف تعارض هم ظهوراتش هم حجیت، که میگم ظهوراتش هم شارع ظهوراتش رو هم بر ما حجت قرار داده برای رسیدن به این ظهورات، ظهوراتی که کاشف از مراد جدی هست، ظهوراتی که کاشف از مراد جدی هست رو هم بر ما حجت قرار داده. خب به نحو یقین که امکان پذیر نیست، به نحو زن باید معتبر باشه، ولو زنی که از همین جمع عرفی های خاص حاصل میشه. این یه مقدمه عمدش این هست که
اصل حجیت
فی الجمله ظهور ادله و دلالت ادله خبر اینها در فرضی که نیاز به جمع عرفی هست این ثابت شده باشه دیگه. این مقداری در واقع بستگی داره
که یعنی هر دلیلی مستقلن برای ما چیز شده، ما مخاطب هر دلیل به تنهایی هستیم، نه مجموع ادله
یعنی نداره. نه بحث تک تک و مجموع ادله نیست، بحث این است که شارع در ظرف تعارض برای افهام مقاصد خودش حدیث رو راه قرار داده یا نه راه خاص قرار نداده، از هر راهی که زن به مرادش واره حاصل بشه. من ارزم این
ولو با قید عدم،
یعنی ایشون میگن که متوجه
نمیشه که اطمینان حاصل نشه،
ولی اطمینان حاصل نشه فرض اینه. یعنی حدیث بحث این هست که این که شارع گفته که احادیث برای شما حجت هست، این احادیث
در غیر فرض تعارض حاجبا اینجوری میگن،
ایشون در غیر فرض تعارض که حجت اون بحثی نیست خب. ولی میفهمن به مقدار کافی نیست. من تصورم این هست که ادله ای که
حجت نمیدونن،
حجت نمیدونن، ادله ای که به اصطلاح احادیث رو معتبر میدانند در ظرف تعارض بین دلالاتی که نیاز به جمع عرفی هم داره، من تصور میکنم اون ادله عرفن حجیت اونها انسان اطمینان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که در اون ظرف ها هم حجت هست. که اگر چنین باشه، اگر همچی اطمینان حاصل شد که به اصطلاح ببینید
آجوا ببخشید مطلق زن حجت میکنه، این
طبیعتا مطلق زن حجت میشه. ببینید فرض کنید شما میدانید که برای روستایی هم واجب هست رو به قبله نماز بخونه، برای روستایی هم هست که وقت نماز رو باید رعایت کنه، رعایت وقت نماز حتی در محیط هایی که یقین هم حاصل نمیشه وجود داره. خب ما از این که اطلاق داره، عمومیت داره، بحث لفظی نیستا، عمومیت این حکم نسبت به مواردی که نمیشود اطمینان دائر مدار اطمینان باشه، کشف میکنیم که شارع به زن اکتفا کرده. دلیل امثال صغیر اینه دیگه. بحث این هست که حجیت خبر، حجیت دلالت خبر، حجیت مدلول خبر حتی در ظرف تعارض هم هست یا نیست. من تصورم این است که شارع حتی اخبار متعارض رو هم حجت کرده. این که ما بخوایم اختصاص بدیم با توجه به کثرت متعارضات، فرض اینه که انقدر متعارضات زیاده که اگر این متعارضات رو کنار بگذاریم به سایر اخبار بخوایم اعتنا کنیم، جوابگوی فقه نیست.
توجه اینجا در همون زمان صدور روایت هم بوده این دست
ها. نه حالا نه، اونجا ممکن بوده مقدار قرائنی که وجود داشته باشه کمتر باشه، ما نمیتونیم اونجا مطمئن باشیم که در اونجا انتظار صغیر تام باشه. انتظار صغیر در زمان صدور خیلی چیز نیست. بحث من این هست که از مجموع ادله‌ای که ما رو به احادیث ارجاع میده استفاده میشه که این احادیث جوابگوی فقهه. شارع به وسیله این احادیث میخواد ما رو به مرادات خودش برسونه و به احکامش برسونه.
اصلا این قید تقیه‌ای باشه؟
نه، اون که حالا فرض این هست که برای نفی تقیه‌ای، بس این هست که آیا برای نفی احتمال تقیه یه موقع از اطمینان بخش هست تقیه‌ایه. ما اینجا الان در مقام بیان این جهتش نیستیم که کدام حدیث حجت هست کدام حدیث حجت نیست. بحث این که فی الجمله ما میگیم حتی، حالا این رو اجازه بید فردا بیشتر توضیح
بحث نصر ساقی رو عصر عیمه متأخر هم نمیشه تصویر کرد.
آدم نمیدونه شرایط چجوریه، نمیخوام به نفت کنم، نمیخوام نفت کنم که اونها دوچار اقتصاد صغیر نبودن، نمیخوام، میخوام بگم ما شرایط اون زمان رو نمیدونیم. احتمالا دور همینجور باشه. ولی
بحث تعویل توی بحث ظهور نص رای نداره، چیزی که قابل تعویل نیست نص، اون که قابل تعویل ظاهره. میدونی من گفت باید داری این دیگه نص در چیز رو بود، اما برو
قابل تحویله که خب همینه عبارت اختای بحثه، یعنی این که مراد به نحو قطعی معلوم نیست، مراد به نحو ظنی معلومه. خب مراد به نحو ظنی معلومه چه مرحب چه مقداریش؟ 60%؟ 70%؟ 80%؟
نه ایشون نست رو میگه.
نه نست که خب معناش روشنه، نست یعنی مرادش معلومه دیگه.
خب نه اونو میگن در بحث نست و ظاهر، اون که قابل تحویل نیست نسته، اون که قابل تعبیر هست میتونه بگه آقا مراد من این نبوده، میگن ظاهره
قابل تفسیر منظور خود
تعبیر میتونه از ظاهرش فرش کردونی.
خب بحث این همه زن چیه؟ ظاهر چیه؟
فرض میگه ظاهر برام معلوم شده.
نه بحث داره همینه. نه بحث اینه که من بحث این بود که تفسیر شما اشکالی که مطرح این بود که اونجوری که ما میخواییم ظاهر رو معنا کنیم که ظاهر آن چیزی است که عرف متعارف بدون قرینه این لفظ رو در این معنا به کار نمیبره.
خب حالا اینو فرضیه مفروغ باشه، حالا
این اگر این باشه این معنیش اینه که بحث دیگه تعبیر پذیر نیست نسبت به عرف متعارف دیگه. من متکلم ممکنه تعبیر بکنم ولی عرف متعارف تعبیر نمیسته. به این معنا ظاهر این همین اصولات عرفیه. اگر این عرفیه به این معنی، این عرف متعارف اینو نص میدونه، اگه این باشه میگه مقلعان میشه اثباتش کرد. ولی غیره این اثباتش کرد.